قاصد كتاب البيع توسط استاد علی دوست جلسه هفتم شرایط عوضین شرط اول 5 مهر ماه 77
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و تعلق و تغذیت الولد المملوک به نطفه سیده فیما ازشترا امتن حبلا فوتعها و اتت دل ولد بناءً على جواز بیعها قدرته بناءً على جواز بیعها. البته نسخه ها دو سه تا نسخه همه عدم داره، ولی ما داریم عبارت کسدیگر رو میخونیم. حالا نسخه هر چی میخواد باشه، نسخه داریم عبارت مقابس رو میخونیم. اصلا مطلب هم درست نیست، محشین هم تذکر دادن که دیگه خیالتون راحت باشه، هم چاپ شده هست، هم برهان داره، هم اگر ملاحظه فرموده باشید مرحوم توستری داره مواردی را می شمارد به قول خودش مواردی که منقص ملکه، یعنی طرف مالک هست ولی حق غیر بهش تعلق گرفته، بنابراین هر کاری دلش میخواد نمیتونه بکنه. این معنای منقص الملک. دیروز 10 مورد با 4 موردم قبلش بود، 14 مورد خوندیم که 4 مورد دیگه باقی مونده. خیلی دوستان دقت کنید، عبارت ها رو ایشون برداشته خلاصه کرده، خیلی گنگ، باید اونجا مراجعه کرد تا اینجا رو فهمید. فقط من چون خودم اون دهمی رو خیلی راضی نیستم، خارجش یه دفعه دیگه میگم که دیروز خونیم. آخری دوستان این بود که اگر شریکی آمد بدون اذن شریکش معامله ای انجام داد، شریک دوم وقتی فهمید میتونه بیاد این بیع شریک اول را به هم بزنه، یا اگر مشتری که خریده اون رفته تصرفاتی کرده میتونه بره اونا رو هم به هم بزنه. یعنی در واقع میره به شریکش میگه آقا شما که فروختید کار خوبی نکردید، من حق شفعه دارم. اگرم مشتری احیانا تصرفاتی کرده، بی کرده، هبه کرده، سول کرده، به مشتری هم میگه شما بد کاری کردید، من حق شفعه دارم، هم میتونه تصرف شریکش رو به هم بزنه، هم میتونه تصرفات اون مشتری را به هم بزنه. حالا مرحوم مقابس تعبیر به مالک کرده. من دیروز از شما پرسیدم این مالک منظور شریکشه یا منظور اون مشتریه که الان مالک شده، چنانچه شریکش قبلا مالک بوده. این که ایشون میگه تصرفات مالک رو به هم بزنه و اخذ به شفعه بکنه، منظورش کدوم مالکه؟ هر دوش میتونه باشه ها، ولی ببینید تعبیر داره به تصرفات. اینجا یه مسئله باید آشنا باشید، یادتون باشه تا این مطلب رو برسید. در حق شفعه میگن اگر شریک آمد سهمش رو فروخت، اون شریک دوم چی داره؟ حق شفعه داره. ولی اگر اومد سول کرد، اگر اومد هبه کرد، اگر اومد اجاره داد، بازم شریک حق شفعه داره یا نداره؟ نداره. لذا حق شفعه ها فقط دوستان در موردی است که شریک بدون اجازه شریکش بره بفروشه، اجاره و صلوحه برو نمیگیره. بله اگر شریک فروخ بعد اون مشتری هر کار بکنه، بی کند، هبه کند، صلح کند، آقای شفی میتونه همه اونها رو به هم بزنه. یعنی بیع شریکش رو به هم بزنه، وقتی بیع شریکش به هم خود اون تصرفات هم چی میشه؟ به هم میخوره. و جناب مقابس داره تصرفات المالک، نداره تصرف المالک. اگر نظرش به در این کلمه مالک به شریک بود، نباید تعبیر جمع بکنه، باید تعبیر مفرد بکنه، بگه تصرف المالک کنایه هست بی باشه. اما چون تعبیر به تصرفات داره، منظورش اون کاری که مشتری میکنه، چون مشتری هر کاری بکنه این شریک اول میتونه همه رو به هم بزنه. این کلمه تصرفات ها به ما یه مطلب یاد میده، متوجه باشید. خب بگذارم، این که مربوط به دیروز بود، اما از کردم بحث امروز. ببینید آقا، مورد 11 حالا به حسب شمارش دیروز و در واقع میشه 15، این مورد آقا جاییست که طرف مالک هست ولی ملکش ناقصه، لذا حق فروش نداره. کجاست؟ حالا ببینید واقعا چه حوصله‌ای داشته این مردها، چقدر تتبع داشته، رفته کجا گشته اینو پیدا کرده. خب اینا واقعا باید آموزنده باشه که یک محقق اگر بخواد واقعا محقق باشه و به امید خدا یه چیزی نگه و رد بشه، باید به هر حال زحمت بکشه، کار بکنه. من حوصله ایشون رو پریشب فکر میکردم که مثلا حدود 80 صفحه، 76 صفحه فقط راجه به همین نیم صفحه ها که ایشون داره اون آقا بحث کرده. این چه حوصله ای بوده؟ به هر حال قابل تقدیر و تحسینه. آقا ایشون مورد 11 حالا به حسب شمار شما اینجاست. اگر یه نفر کنیزی بخره، این کنیز حامله باشه، خب کنیز و خرید حامله، البته در مبنای این که بگیم خریدن کنیز حامله صحیحه، جایزه، حالا بله یا موارد استثناء اون صور یا محال تعبیرشونه بنابر جواز، نداره بنابر موارد، ولی خب مطلب روشن. آقا کنیز حامله ای رو خرید، کنیزی که بچه داره و بچهش هم مملوکه، مملوک کیه؟ مملوک اون کسی که بچه از اوست، یا مملوک همین خریداره. ظاهر عبارت اینه که وقتی کنیز رو خرید با بچه و قائل شدیم که درسته، بچه هم میشه مملوک همین مولا، این مولای دوم. و بعد که آمد دستور هست که با اون نزدیکی نکند، حالا نزدیکی کرد، بعد این بچه متولد شد. آقایون میگن که در واقع این بچه کنهو از نطفه این مالک، یعنی این شخص دوم، این مولا که خریده، داره تغذیه میشه. حالا با تحولاتی که تحولات فیزیکی که در بدن و زیستی میشه، تغذیه میشه. و لذا شارع مقدسی که دنبال بهانه میگرده برای آزاد کردن بندگان، فرموده این بچه رو باید نگه داره تا این بچه آزاد بشه. یعنی این بچه کنهو مال این مولای دوم میشه، وقتی که مرد ارث میبره، وقتی که ارث بود از اون ارث آزاد میشه. پس این آقا مالک این بچه هست، اما چون محصول خودش هست بنابراین نمیتونه اینو بفروشه. عبارت رو نگاه کنید، و تغذیت الولد المملوک به نطفت سیده، اونجایی که تغذیه شود، تو ذهنم هست که تغذیه در عربی یعنی قضا دادن. اینجا منظور قضا خوردنه، پس باید تقضی باشه. حالا احتیاط میکنم چون به لغت مراجعه نکردم، شما یه نگاه بکنید، قاعدتا باید تقضی باشه. اصلا اشکال در ایشون هستا، نه بر مقابس. اصلا مقابس یه جور دیگه ای داره عبارت، به گونه ای دیگه. چی؟ یعنی مصدر رو مجهول معنا کنی؟ در ثلاثی مجرد مسلم داریم مصدر معلوم، مصدر مجهول. در غیر ثلاثی مجرد ثابت نیستی مثلا. بله تونستید ثابت کنید بسیار، ولی خب این تو کتب نهاد که اصلا من ندیدم، به هر حال بود ما میدیدیم، و ثانیا لغت هم همچین چیزی نیست. در این حال حالا مهم نیست آقا، قضاخور شدن بچه‌ای که مملوک است، این المملوک صفت ها، خود بچه مملوک، قضاخور بشه به وسیله نطفه مولاش. مولا هم همین کسی که مادره رو خریده و الان بچه هم میشه مال این. فیما ازشترا امتن حبلا، اونجایی که کنیز حاملهی بخره، سبرته اها با اون کنیز نزدیکی کنه، ساعتت بلولد بچه بیاره. البته بناهن علا جواز بیا، و الا اگر گفتیم از اول نمیشه کنیز حامله را فروخ، بله، یا اون موارد استثناء نباشد، دیگه نوبت به این بحثم نمیرسه.
این نسخه بناهن علا عدم جواز بیعها نیست، علا جواز بیعها، اما در این حال توجیهی داره که آخر بحث یک اشارهی خواهیم کرد.
ولد من هرن، فکر کنم بعضی از نسخه ها داره ولو من هر، داریم نسخه اینجوری یا نداریم الان؟ اگر هست غلطه، اگر هم مثل نسخه ماست که درسته. ولده کونه مملوکن ولده من هر شریکن فی امه حال الوز و انه مملوکن له لیس له تصرف فی الا به تقویمه و اخذ قیمته، و اخذ قیمته. آقا ببینید داستان این دوازدهم هم از این قراره، یک کنیزی هست که بین دو نفر شریکه. خب مسلم وقتی بین دو نفر شریک بود، هیچ کدام از شریکین حق نزدیکی ندارن. حالا یکیشون اومد این کارو کرد، مقاربت کرد، حالا رو شبهه مثلا بگید، فکر میکرد جایزه بشه بلد شبهه، یا حالا هر چونش مهم نیست، آقا اومد این کارو کرد و بچه ای متولد شد. خب بچه مال کیه؟ بچه مال کیه؟ مال باباش دیگه، مال همین کسی که این برنامه رو داشته. اما فکر میکنید که حالا این بچه مال اینه، میتونه بفروشدش؟ خیر، تازه اون شریک هم ادعا داره. چرا اون شریک ادعا داره؟ میگه شما با کنیزی که شریک بودیم این کار رو کردیم. خب به هر حال جنس شریکی بوده دیگه، ضعیف میشه زن، این چیزا رو هم داره. آقا فقط همینقدر این بچه برای این باباش اثر داره که باید بچه رو قیمت کنن و سهم اون شریک را بدن. حالا یا همه بچه رو بدن به او، یعنی پولشو، اگر بگیم همه بچه رو او مالکه، یا از باب اینکه بگیم شریکند و نصفش مال این از و نصفش مال او، بگیم نصف بچه مال اوست. علایحال این آقا مالک این بچه است، اما در عین حال همینقدر که بچه رو قیمت کنن به حساب ایشون و پول ازشون بگیرن بدن به اون آقای شریک بعدی. حالا دوستان اینجا یه مشکل عمده‌ای که داریم اینه که این کسی که نزدیکی کرده با این کنیز هر، و انسان هر بچه‌ش هم هر، چطور اینجا میشه بچه مملوک؟ اینو آقا صاحب مقابس تذکر داده، مرحوم شیخ تلخیص کرده که البته جای تلخیص نبوده، مثلا که موجب اشتباه باشه که نباید تلخیص بشه. اون آقا داره که بنا بر مذهب کسانی که در این جور مورد قائلن که این بچه مملوکه و عبده، و الا بنابر قول کسانی که میگن چون باباش حره این بچه هم حره، این یه اصلا ملکیت نیست، ما بگیم ملکیتش ناقصه است. توجه کردید؟ حالا عبارت رو نگاه کنید. و کونه مملوکا، یکی از مواردی که ملکیت هست اما به دردی هیچی نمیخوره بودن شی. ضمیر کونه رو بزنید به اون شی، شیی که مورد تعلق ملکیته، مملوک باشه اما وضعیت زندگیش اینجوریه، ولد من حر شریک، متولد شده این بچه از انسان حری، حری که شریک است در مادر این بچه، یعنی سهم داره هنگام و در اون حال شریک بوده، یه نفر دیگه هم بوده. فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ، این بچه مملوک اینه. مملوک کیه؟ مملوک باباشه، مملوک همین حره هست. لَكِنْ لَيْسَ لَهُ تَصَرُّفُ فِيهِ إِلَّا به این که قیمت میکنن بچه رو بر همین آدم و پولش ازش میگیرن. آقا چون اون شریک ادعا داره، دیگه شما با این زن به هر حال تماس داشتی، بچه دار شد، خب کنیز منم بوده، بچه رو قیمت میکنم مثلا 1,000,000، توجه میکنید؟ حالا یا نصفشو باید بدن به اون شریک یا کلشو، تو تعبیر مقابض داره کلن او بعضن.
و اما تذکری که لازمه این هست، ما این ضمیر لهو رو داریم به همین شریک، یعنی واقع و گفتیم که مملوکه اینه، اما این آدم نمیتونه تصرف بکنه، فقط قیمتش رو ازش میگیرن میرن به واکه. بچه دیگری هم میتونه عبارت رو معنا کنیم که مملوکون له، یعنی مملوک است برای واکه، این بچه ملکه برای غیر واکه، این بچه ملکه غیر واکه هم هست، اما اون غیر واکه نمیتونه تصرف کنه، فقط میان قیمت میکنن و پولشو از واقع میگیرن میدن به غیر واقع. و اینهو مملوکن له، این برای غیر واقع، لیکن لیس له تصرف فیه الا به تقویمه و اخذ قیمتی از واقع و دادنش به غیر واقع. البته باید این گیرها گیرهای عبارت ایشونه، وگر نه مقابل عبارتش روشن تره.
و تعارض سبب الممالک و المزیل للملک کما لو قهر حربیون عباهو، ما همچون ایاهو نوشته، حال معمولا هم تشدید نمیذاره، اینجا یه تشدیدم گذاشته، لو قهر حربیون عباهو. آقا یکی از جاهای دیگه که ملکیت ناقصه هست اینه که یک رزمنده‌ای از مسلمین با کفار حربی بجنگه و بابای خودش رو اسیر کنه. از این که جنگیده و اسیر کرده، آقا جنگیدن و اسیر کردن سبب کیه؟ سبب مملکه دیگه، از اون چیزاییست که ملکیت میاره، جنگیدن برای رزمنده ملکیت میاره. حالا اگه منقول باشه برای خودش، اگر غیر منقول باشه برای کل مسلمین که خودش هم جزشونه. لذا جنگیدن و اسیر گرفتن مملکه، اما بابا رو اسیر کردن چی؟ مزیله، چون انسان مالک پدرش نمیشه. البته مرحوم مقابض نداره فقط پدر، داره کل کسانی که انسان نمیتونه مالکشون بشه، پسرم میگیره، مادر رو هم میگیره، عمودین و خلاصه میگیره. آقا اگر کسی به جنگ باباشو بگیره، از طرفی سبب مملک داره، از طرفی سبب مزین داره، لذا این مالک میشه، اما آنما حق تصرف به بیع و شراء نداره. رضا میگه یکی از موارد دیگه اونجاییست که تعارض کنه سبب مملک با مزیل ملک، مثل این که اسیر کند یک کمالو قهر حربیون اباهو، مثل این که بله مثل این که اسیر کند حربی پدرش را. میدونید چه ترتیبی من الان برام پیدا شده؟ این تو مطالعه دقیق نکرده بودیم. اینجور که ما مثال زدیم گفتیم یک رزمنده مسلمان، خب اون راحت، رزمنده مسلمانی پدر خودش را اسیر کنه از طرفی سبب مملک، همون توضیحاتی که دادم. اینجا داره عبارت قهر حربیون، یک حربی پدرش را اسیر کنه. بحث ما در حربی نیست، اینو طلب من داشته باشید تا فردا، اجالتا توجه به این کلمه نشده بود. چی؟ قهره، قهره حربیون اباها چی میشه؟ موشه اباها مفعولشه. رو فکر کنید این معطلیش نمیاد. ول قنیمه مورد چهارده هم قبل القسمه بناهن علا حصول الملک به مجرد الاستیلا دون القسمه. آقا مورد بعدی، اگر یک رزمندهی غنیمتی به دست بیاره هنوز تقسیم نشده، یه مبنا دوستان اینی که این رزمنده یا رزمندگان که غنیمتی گرفتن، اینا به مجرد این که مسلط شدن مالکن، ولی حق تصرف ندارن تا وقتی که حاکم قسمت کنه. اصلا یه مبرم اینه که اصلا اینا مالک نیستن تا وقت قسمت. درست کردید؟ لذا یک بعد از آقایون میگن صرف استیلاء رزمندگان مملکه، بعضی میگن قسمت کردن مملکه. حالا اگر ما بگیم صرف استیلاء مملکه، اینا مالک هستن اما چون هنوز قسمت نشده حق تصرفات آزاد ندارن. عبارت نگاه کنید، و غنیمت گرفتن قبل از قسمت کردن، بنابراین که بگیم حاصل میشه ملک به مجرد مسلط شدن رزمندگان قبل از قسمت دون القسمت. خب اینجا مالک میشن، چرا مالک میشن؟ لاستحالت بقاء الملک بلا مالک. اونایی که میگن حرفشون اینه، میگن اگر به مجرد استیلا رزمندگان مالک نشن پس کیا مالکن؟ کفار که دیگه مالک نیستن چون از دستشون گرفته شد. رزمندگان هم که میگه چون هنوز قسمت نشده مالک نیستن پس کی مالکه؟ لازم میاد ملک بلا مالک. برای اینکه ملک بلا مالک پیش نیاد، میگیم به مجرد استیلا رزمندگان از کفار سلب میشه، ملک مسلمین میشه، منتها تا قسمت نشده ملک ناقص، حق تصرف ندارن. آقا این 18 مورد ایشون گفته، البته 4 مورد هم گفتیم، ایشون 22 مورد گفته، شیخ نگفته. بعدا میگه و غیر زال و غیر زالک مما سیدف علیه المتتبع، که اگر کسی تتبع کنه بهش میرسه. بعد مرحوم شیخ میفرماین که لاکنا، اینا دیگه مال کلام شیخ انصاریه، لکن نقصت رو علا مقصت رو علیه الاصحاب، ما اکتفا میکنیم فقط در موردی که اصحاب گفتن من ذکر الوقت ثم ام الولد ثم الرن ثم الجنایه انشاءالله تعالی، که ما به خواست خدا وقفش رو میخونیم، رحنش رو هم خواهیم خون، اما ام ولد و جنایتش رو دیگه وقت عبید و اما هست رها میشه که به جاهای مهمتر برسیم. ام ولد که همون که هست، اگه کنیز حامل شد مالک هست آقا، ولی نمیتونه بفروشه. جنایت هم که دیروز گفتم اگر کسی غلامش جنایت بکنه مالکش هست، اما حق فروش این غلام را حسب اختلاف هم هست، بعضی میگن نداره. پس بنابراین آقا بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث مهم هم در فقه هم از نظر اخلاقی بحث وصف میشین انشاءالله. حالا اینو بیشتر برای خودم عرض میکنم دوستان، این معمولا بحثی که جنبه اخلاقی هم داره، حق و ناس هم داره، فقط از دید علمی نگاه نکنیم، یه مقداری هم جنبه های اخلاقیش رو هم ببینیم، روایاتی که هست دقتی که علما کردن گاهی متاسفانه در مسائل وقت بعضن بعضی از اشخاص اون احتیاطی که باید بکنن نمی کنن. زودی به امید خدا یا نظر میده یا عمل میکنه. موارد ما داشتیم بعضن حتی درگیرم بودیم که مثلا همینطور به امید خدا روی استحسانات غیر فنی طرف نظر داده و خب به هر حال خطرناکه دیگه، مسئله وقت دوستان مسئله حساسیه. بحث مهمی هم هست در کشور ما، معمولا شما جایی پیدا نمی کنید، شهری پیدا نمی کنید که وقت نباشه و مسئله نداشته باشه. از سوالاتی است که مردم معمولا می کنن، حالا اگه اهل تبلیغ بودید که می دونید، نبودیدم بعدا می رسید، که از اون مطالبی است که خیلی مردم روش سوال دارن و سوال می کنن. به هر حال الان که دوستان اینجا پیش اومده زمینه، یکی دو کتاب هم ببینید، مثلا تحریر مرحوم امام رو در وقت ببینید، با مسائل جدید هم آشنا بشیم. به هر حال توفیقید. کتاب های دیگری که متعرض وقفن بارها براتون عرض کردیم، حالا دوستانی که سالی قبل بودن، که انسان یک کتاب که میخونه مناسبه یکی دو کتاب هم در کنارش ببینه. خب حالا آقا شروع میکنیم. ایشون میفرماین که بیع الوقت جائز نیست، و اگر صحیح شمرده باشم 8 دلیل هم پشت سر هم میاره. دلیل اول اجماعه، اجماع هم محصل و هم منقول. اگر کسی حال داشته باشه 100 تا 200 تا 1000 تا کتاب بذاره جلوی خودش نگاه کنه، این میشه محصل. حال نداره، یه جواهر رو باز کنه یا مفتاح الکرامه که اونا ادعای اجماع کردن. پس هم محصلن و هم محکیان ما در مسئله اجماع داریم. فقط یه تذکر آقا دستتون باشه گوشی، ما اجماع داریم در بیع الوقت، اما رو جزئیاتش اختلافه. مثلا آیا مواردی هم داریم که جائز باشه؟ یه عده گفتن مواردی داریم، یه عده فرمودن اصلا مورد نداریم. مگه وقت خراب دیگه با ترسی که نیست، خراب بشه بی استفاده بشه بازم حق نداریم. مثل ابن ادریس اینا نظرشونی که انشالله در روزهای آینده میرسیم، اینجور نظر دادن. رضا ایشون میگه اجماع فل جمله، یعنی در جزئیات بحثه، اما اصل مطلب رو میتونیم بگیم لا یجوز. دلیل دوم حسب آنچه که ایشون داره آقا، حدیث الوقوف علا حسب ما یوقفا اهلها. امام فرمودن، تو ذهنم هست، از امام عسکری علیه السلام، وقوف وقتها همین جور که واقفین وقت میکنن. بنابراین کسی حق خرید و فروش نداره. به تعبیر فارسی وقت نباید دست بخوره. خب اگر ما اومدیم فروختیم وقت دست خورده دیگه. اینم حدیث دلیل دوم. دلیل بعدی روایتی است که مال حسن بن راشد. دلیل بعدی باز روایت، و روایت که اینا رو دیگه مناسب رو عبارت بخونیم تا بعد ببینیم که از اینها کدامش دلالتش تامه و کدام تام نیست. جالب هم اینه، بعضیش شیخ دوستان اینجا مشکل نمیگیره. خب الان ما صفحه 163 هستیم و اصلا به عنوان دلیل ذکر میکنه، ساکتم رد میشه، صفحه بعد رد میکنه. لذا حواستون باشه، این که میگم گاهی باید مکاسب رو در جمع دید، به این خاطره که گاهی ایشون این نکته رو رو مبنای قوم میگه، خودش معتقد نیست، اما تذکرم نمیده به این که مثلا حالا بعدن در جای مناسبش تذکر میده. لذا این دلیل الوقوف که اینجا میگد و ساکتم رد میشه، ظاهرش هم اینه که پذیرفته، در صفحه 168 رد میکنه. حالا سب کنید تا برسیم انشاءالله. مسئلتون لا یجوز بیع الوقت اجماعا معتقا فی الجمله و محکی یا اجماع داریم که به یه وقت جائز نیست، اجماع محصل و اجماع محکی و منقول. اما فی الجمله توضیح دادم که یعنی اصل لایجوزش، اما حالا موارد جایز داره یا نه، کجاها جایزه، اینا خب درش اختلاف. خیر، این رو به اعتبار اجماعا داره، الا فرق نمی کنه. ولی عموم قولی علیه السلام محال اجماع محصل فی الجمله باشه، اجماع محکی مگر نقل اشتباه باشه. از جدید و فرض که نمیخوام بگیم اجماع نقل اشتباه، میخوام بگیم نقل صحیح، ما تا خب یه تفاهمی شده این وسط اومد. ولی عموم قولی علیه السلام الوقوف على حسب ما یوقف اهلها. دوستان همه تون علا حسب دارید یا حسبه؟ علا حسب علا نداره؟ تکون علا. بله، این یادمه که متن حدیث اینجوری نیست، منتها قفلت کردم این یادم رفت، تو راه که میمونم یه دفعه یادم رفت بنا داشتم نگاه کنم، حدیث به این شکل نیست. حالا نسخه داره تکونو یا الوقوف تکون و علا. یه حدیث هم از الوقوف حسب ما یوقفها، علا نداره، اما دارم به حافظم تکیه میکنم، کاری نداره. آقا شما وسائل رو ببینید، بحث الوقوف جلد 13 هم اونجا حدیث رو نقل میکنه از امام عسکری، دو تا حدیث هم بیشتر نیست، مراجعه کن. و روایت ابی علی ابن راشد قال سألت ابا الحسن علیه السلام قلت و جلت و فدا، بگه خدمت آقا امام کاظم عرض کردم، انی اشتریت ارضاً الى جنب ضیعتی، زمینی خریدم کنار مزرعه ام. ضیعه به معنای مزرعه میاد دیگه، یه مزرعه داشته آقا، یه زمینم کنارش بوده خریده. فلما امرتها یا امرتها، این تشدید ها خیلی حساب نداره، وقتی آبادش کردم خبرتو انها وقت، متوجه شدم که این زمین وقت بوده، کلا سرم گذاشتن، خلاصه بهم فروختن. فقال لا یجوز شراء الوقت، خریدن وقت درست نیست. حال شما خبر نداشتی گناه نکردی، اما بیع درست نیست. ولا تدخل القلت فی ملکه، اون محصولم که از این زمین برداشتی ملکت نیست. ادفع ها الى ما اوقفت علی، بده قله را به اون کسی که وقف شده بر او، یا به اون راهی که امام ندارن من دارن ما. آقا ببینید، گاهی وقت برای شخصه، گاهی برای یه کاری، لذا به جای ما میتونید بذارید کس، میتونید بذارید راه، هر چی که خلاصه راهی یا کسی که این زمین وقت او بوده، چون وقتی میگی وقت یعنی وقت یه چیزی هست دیگه، خرج او بکن. قلت لا اعرف لها ربا، میگه صاحبش نمیشناسم به کی بدم، چون او این آقا برداشت کرده که امام میخوان بگن به هر کسی که وقت او شده به او بده، میگه من نمیشناسم او رو. قال تصدق به قلتها، قلش رو صدقه بده. حالا دوستان یه مشکلی که این حدیث داره اینه که معروفه میگن از زرع لزارع ولو کان قاصبا، زرع محصول مال زارعه ولو زارع قاصب باشه، فقط باید اجاره زمین رو بده. حسب قاعده کله باید مال خود همین خریدار باشه، منتها فرض کنید اجاره زمین رو بده به موقوف علی یا در راه موقوف علی خرج بکنه. ولی خب به هر حال حدیث اینه، حالا یا میشه معارضه با اون حدیث یا باید توجیه ایجاد، خلاصه بی درد سر نیست. و ما ورد من حکایت وقف امیر المؤمنین علیه السلام و غیره من الائمه علیه السلام. دلیل دیگری هم داریم آقا راجع به وقت آقا و غیرشون از ائمه، مثل ما عن ربعی ابن عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام، ربعی از امام صادق نقل میکنه، در صورت وقف امیرالمومنین، یعنی حضرت یه وقفی داشتن که صورت نوشتش این بود، منظور از صورت یعنی اون چیزی که نوشته بودن، بله نگه صورت جلسه، صورت وقف این بود تو نوشته، بسم الله الرحمن الرحیم، اینا فرمایش آقا امیرالمومنین. هازا ما تصدق بهی علی ابن ابی طالب، این وقفی است که آقا امیرالمومنین فرمودن، چون وقف رو خیلی وقتا بهش میگن صدقه، صدقه جاریه نمیگن، صدقه جاری همون وقف دیگه. و هو حی سوی، در حالی که زنده بود و سالم. این صورت حالت وقف اینجور داره که میگن فلانی وقف کرد در حالی که زنده بود و سالم بود، حال میگن در معرض موت نبود، که بعضی میگن آقا این وصیت درست نیست، اصلا نخیر، سالم بود و زنده بود. تصدق به داره، فرمودن مورد وقف خانهش بود، خانه‌ای که در بنی زریق اسم یه محله‌ای بوده به اعتبار نام اون قبیله، خانه‌ای که در محله بنی زریقه، صدقتن صدقه داد، صدقه‌ای که لا تباع ولا توها، صدقه‌ای که نه باید فروخته بشه بعداً، نه باید تخشیده بشه، فقط باید وقف بماند، حتی یرث الله، تا خداوند به ارث ببره. جنایت چیه؟ جنایت اینه که دیگه قیامت بشه، همه ملکیت ها دیگه باطل بشه و خدا بشه میراث، لله میراث و سماوات و الارض، خلاص، حتی یرث الله الذی یرث و سماوات و الارض. بعدا فرمودن و اسکن فلانن هذه صدقته، و اسکان داد، چون خونه بود دیگه، فلانی را در این صدقه، یعنی در این خونه. ما هاشه، حضرت وقتی وقت کردن گفتن فلانی توش بشینه تا وقتی که اوست، و آش عقبه، و تا وقتی که تیر و تبارش هستن، نسلش هستن. فاذن قرضوا، اگر یه زمانی منقرض شدند و دیگه از این فلانی و بچه های فلانی کسی نبود، فهی لذو الحاجت من المسلمین، برای هر کس، هر مسلمانی که حاجتمند بود بیا که این خونه بنشینه. الخبر. خب دوستان، در مورد اون دو تا حدیث قبلی ایشون هیچی نمیگه، حدیث الوقوف با حدیث لا یجوز شراء الوقف، اما این حدیث سومی را یه مقدار بحث میکنه. حالا ارتباط مطلب رو دقت کنید، به نظر ایشون اون دو تا حدیث بحثی نداره برای دلالت بر مطلب، اما این حدیث سوم یه مقدار بحث داره که الان بحث میکنیم. لذا این بحثی که الان میخونیم و مقدارش هم برای فردا میمونه، توجه داشته باشید که حالا این حدیث سومه. البته ما عرض کردیم ایشون دلیل الوقوف رو هم قبول نداره، اما اینجا چیزی نمیگه تا پنج صفحه بعد. خب ببینید دوستان، این حدیث از کجاش استفاده میشه که بیع وقت درست نیست؟ صدقتن لا تباع ولا توها. خب اگر لا تباع ولا توها را ما صفت بگیریم برای صدقه و بگیم مثلا صدقه‌ای که این صفت داره که نه خریده میشه نه فروخته میشه، گفتیم منظور از صدقه چیه؟ وقفه. وقتی تو میشه وقفی که نه فروخته باید بشه، نه فروخته میشه، نه هبه داده میشه، یعنی نه بیش درسته نه هبهش. خب بله دلالت میکنه، ولی اگر نظر امام به وقف خودشون باشه، یعنی نمیخوان بگن طبیعت وقف اینجوریه که لا تو با اولا تو هم، بلکه وقفی که من میکنم اینجوریه. شما ندیدید گاهی مثلا یک کسی یه چیزی رو میبخشه به یه نفر، میگه آقا بفرما، بعضی وقتا بهش میبخشه میگه راضی نیستم به کسی بدی. آیا اینکه میگه راضی نیستم به کسی بدی یا میگه اینو هبه کردم به تو فروخته نشه؟ یعنی انسان نمیتونه موهوبو بفروشه؟ چرا؟ انسان چیزی که بهش هبه میشه میتونه بفروشه، ولی این آقا به خصوصی در شخص هبهش داره چیکار میکنه؟ شرط میکنه که آقا اینو کسی حق نداره بفروشه. حالا اگر بگیم امام علیه السلام اینو میخواستن بگن، بخواستن بگن من این خانه رو وقفش میکنم فلانی هم بیاد توش بشینه، ولی کسی حق فروش نداره، کسی حق بخشش نداره. خب اگر نظر امام به شخص وقف خودشون باشه استفاده نمیشه که، هیچ وقفی خرید و فروشش درست نیست. اینه که مرحوم شیخ میگن بنابر این که بگیم لا تباع ولا توهب، صفت نوع وقفه نه صفت شخص وقف امام، و الا شخص وقف امام بله ممکنه حکمی داشته باشه و امام حکم براش بدارن که سایر وقفا نداشته باشه. حالا به نظر شما کدومی که از این دو معنا ظاهره؟ نگاه به کتاب نکنید. اینکه امام میگن صدقه داد، صدقه ای که لا تبا ولا توهب، خان میگن وقت کرد، وقتی که طبیعت وقت این صفت رو داره، به اسلام میشه فصلش. آره؟ یا میخوان بگن وقف من اینجوریه. مرحوم شیخ ادعا میکنن که ظاهر اینه که این صفت نوع وقفه، لذا در این قسمت آقا دلالت حدیث رو میپذیره، کامل میدونه. بعد دو تا شاهدم میاره که حرف بیدلیل نگفته باشه. میگه آقا اگر صفت شخص وقف بود میدونی ترتیب منطقش چی بود؟ ترتیب منطقش این بود که امام اینجور بگن، بگن آقا اینو وقف کردم، بعد موقوف علی رو هم بگن که فلانی و بچه هاشو بعدم ذوی الحاجت من المسلمین، بعدم به عنوان یک شرط بفرمایید، بگن آقا اینم شرایطش. اما شما بخواد وقف کنید غیر از این کار میکنید؟ میگید اینو وقف کرد، اول میگید این را، یا میگید وقف کردم این را برای این آقا به شرطی که مثلا درس بخونه. اگه بخواد شرط خارجی باشه اینجوری باید باشه. امام هم قانونا با سه فرمان وقف کردم خانه‌ای که در بنی زریقه برای فلانی و بچه هاش و بعدم ذوی الحاجت من المسلمین، ولی شرط هم اینه که این خانه لا تو با ولا تو هم، مخصوصا میخواد شرط بکنن بر همین ها دیگه، پس باید اول موقوفان علی رو بگن بعدم مسئولیتشون رو بگن. و الا اول کسی بدی وقت کردم این را به شرطی که خرید و فروش نشود برای این آقا، خود ما میپذیریم که این کار ترتیب منطقی نداره. حالا اصلا نمیخوام بگیم این دلیل 100% هست، اما مؤید خیلی خوبی. آقا این یک دلیل یا یک مؤید. شاهد دیگه که ایشون میاره اینه، میفرماید اگر واقعا نظر امام این بود که طبیعت وقف رو میشه خرید و فروش کرد، ولی امام میخوان بگن شخص این وقف رو نباید خرید و فروش کرد، این که میشه شرط فاسد. و شرط فاسد بفرمایید اصلا مفسده دیگه. بنده کتابمو بفروشم به شما و یعنی کتابو ملک شما کردم، ولی شما حق فروختن ندارید. آقایون میگن این شرط شرط فاسده، چون کسی که شارع فرموده مشتری اگر چیزی خرید باید بتونه حق دلش مخواد بکنه. اگر وقف هم بناس بیهش جایز باشه، حال ولو اندل حاجب، بعد امام بگن لا توبا ولا تو همی، میشه شرط فاسد. اما اگر گفتیم نه واقعا اصلا وقف همینطوره، شارع اصلا خواسته که وقف لا توبا ولا تو هم، بقیرا شرط امام دیگه چیز تازه نیست، همونی که شارع فرموده. فقط اینجا دوستان ممکنه تو ذهنتون بیاد که اگر واقعا وقت طبیعتش اینه دیگه امام نیاز به گفتن نداشت. اینم دوستان جوابش اینه که اگر امام میگفتن تصدقت صدقتن، صدقه بر غیر وقفم اطلاق میشه. ما گفتیم به وقت میگن صدقه، اما به غیر وقت هم صدقه میگن. امام لا توبا ولا توها با آوردن تا ثابت کنن که این صدقه وقفه. اصلا ما وقفونش از همین عبارت میفهمیم. اینا چیزی که در کتاب نیست دقت کنید. سریع میخونم دو سه خط را. فَإِنَّ ظَاهِرًا مِنَ الْوَسْ كَوْنَهَا صِفَتًا لِنُوعِ صدقه. ظاهر فرمایش امام از این لا توبا ولا توحب این هست که این صفت چه مناسبت داره کونها با اینکه به وصف میخوره، چون خبرش صفتن بوده، ضمیر چی آورده؟ مؤنث آورده. ظاهر این وصف این هست که این وصف صفت نوع صدقه است. یاد داشت کنید. و این که طبیعت وقت اینجوریه که لا توبا ولا توحب، نه برای شخص وقف امام، شخص صدقه. و یبعد و کونها شرطن خارجن عن النوع اما مأخوذن فی الشرط. بعید است که این صفت شرط خارج از نوع باشه و طبیعت وقف اینجوری نباشه، منتها امام در شخص وقفشون این کاری کرده باشن. مع ان سیاق الاشتراط، این شاهد اول، با این که طبیعت منطقی، روال منطقی، این سیاق اشتراط یعنی اونطور که امام میباید بریزن مطلب را، باید اول بگن وقف میکنم خانه را برای فلانی به این شرط، اگه این شرط خارجی بود باید آخر کار بیاد، با اینکه ترتیب منطقی و سیاق اشتراط اقتضا میکرد مؤخر بشه این شرط از رکن عقد. آقا رکن عقد چیه؟ موقوف علیه، خصوصا با اینکه این شرط شرطیست بر همونها. آخه گاهی آقا یه شرطیست که به موقوف علیه مربوط نمیشه، حالا اونو باز ممکنه جلوتر بیاریم، اما شرطی که میخوایم مسئولیت برای موقوف علیه بیاره باید اول چی رو بیارن؟ موقوف علیه بگن اینو وقف میکنم برای تو، به این شرطی که تو این کارو بکنی، به شرطی که نفروشی، به شرطی که هبه نکنی. مع انه، آقا شاهد دوم که این صفت نوع وقفه، با اینکه شنچنین است اگر جایز باشد بی در بعضی از اوقات، مثل همون جایی که بروز مصدقات میاد، کان اشتراط عدمی علی الاطلاق فاسدا، اشتراط عدم بی توسط امام اونم به طور مطلق، چون امام به طور مطلق گفتن لا توبا ولا توحب، میگیره اونجایی که وقت خراب بشه، خراب نشه، همه اینا رو میگیره. خب اگر واقعا امام میخواد شرط وقت خاص باشه، کان فاسدن بل مفسدا، چرا مفسد بود؟ لمخالفتی للمشروع، چون با دستور خدا مخالف میشد، چون فرض کردیم دستور خدا چیه؟ من جواز بیعی فی بعض الموارد، مثل دفع فساد بین موقوفان. انشاءالله بعدا میخونیم دوستان، یکی از مواردی که بیع وقت جایزه این که اگر نفروشیم بین موقوفان علیهم دعوا میشه، یا رفع فساد، یک دفع فساد داریم اگر فساد شده باشه، یک رفع، ببخشید اگه هنوز نیومده، رفع فساد داریم اگر پیش اومده باشه، دفع فساد او رفعه او طرف بالحاجه. بعدا انشاءالله میخونیم اگر حاجت پیدا کنه موقوفون علیهم و موقوف کفافشو نده میتونه بفروشه. او سیرورتی مما لا ينتفع به اصلا، اینا از موارد جوازه. خب دوستان یه سوال از شما میکنم بحث رو تمام میکنم. تا اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که حسب این ادله بیع وقت جایز نیست. سوال دیگه سریع، مطلقا جایز نیست یا در بعض موارد؟ تا الان مطلقا، تا الان اینجور مطلقا، الا بحث فرداست که مطلب جدید.
و اما این عبارتی که وعده دادیم، نسخه که ما داریم اشاره کردیم بناهن علا عدم جواز بیعه ها، که گفتیم حسب عبارت باید بناهن علا جواز بیعه ها باشه، چون با این فرض که کنیز رو حامله بوده بنابراین که جایز باشه بخره این بحثا میاد و الا نباشه که از اول خریدنش درست نیست. بعضی از آقایون اومدن عدم رو قلم نزدن ولی بیعه ها رو بیعهی صرف کردن بناهن حالا عدم جواز بیعه، یعنی بچه را پدر مالک هست همون سید به نطفت سیده که پدرم نبود کس دیگه پدرش بود مثلا سید بود بچه رو سید مالکه ولی نمیتونه بفروشدش ملکش ناقصه بناهن علا عدم جواز بیع این بچه. ولیکن خب سوال که میشه اینه که باز نسخه مکاسب بیعه هاست ما نمیتونیم تصرف بکنیم در عبارت و اما مقابس مثلا عبارت به گونه دیگری لذا نه این بناهن رو به این شکل داره که ببینیم اونجا مراجعه کنیم درستش بکنیم نه. خلاصه یا باید بناهن علا جواز بیعه ها باشه که به نظر ما ظاهر اینه یا همون که اون آقا درست کرده بناهن علا عدم جواز بیعه که خب اینم یک بچیست اما غیر ظاهر. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.